سلام، من آزاده هستم و شما دارید به قسمت 2 رادیو ارکید گوش میدید، پادکستی که توش در مورد سلامت روان حرف میزنیم. قسمت در مورد استراب حرف میزنیم و میخواییم بدونیم استراب چیه؟ انواع استراب چیا هستن؟ و با استفاده از رفتار درمانی شناختی چطور میشه انواع مختلف استراب رو مدیریت کرد؟ مطالب این فصل رو بر اساس یکی از کلاس‌های آموزشی خانم لیوی سیری تهیه کردم که روان درمانگر، هنر درمانگر و بنیانگذار کلینیک رنیسنس لایف تراپیز هست. آدرس وبسایت این کلینیک رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتم که اگر دوست داشتید اطلاعات بیشتری در موردش بگیرید. یه نکته رو هم قبل از شروع این اپیزود بگم. علت اینکه روش‌های مقابله با هر کدوم از انواع استراب رو توی اپیزودهای جداگانه نذاشتم این بود که بعضی از این مطالب با هم ارتباط دارن و نخواستم که توی اپیزودهای مختلف براتون تکرار بشه. این سوال که استراب چیه شاید به نظر سوال عجیبی بیاد چون مطمئناً هممون استراب رو تجربه کردیم. اما واقعیت اینه که با اینکه تجربه خیلی چیز مهم و لازمی هست برای شناخت یه موضوع، اما تجربه کردن صرف لزوماً به این معنی نیست که اون موضوع رو درک کردیم و میشناسیم. خب حالا استراب چیه؟ مثل خیلی از احساسات دیگه، توضیح استراب در قالب کلمات سخته. شاید بهترین توصیف این باشه که استراب برعکس آرامشه. وقتی شما مضطرب هستید، انگار که در درونتون سکوت نیست. ناراحتید، نگرانید، گرفتارید و انگار از چیزی میترسید. ممکنه مشکل تمرکز پیدا کنید و تحریک پذیر و حساس هم بشید. و در چنین مواقعی ممکنه حساسیتتون رو به صورت یه رفتار عصبی نشون بدید، مثل جلو عقب رفتن، جویدن ناخونها یا احساس بیقراری، اینکه نتونید بشینید. توی این مواقع این رفتارها تقریبا اجتناب ناپذیر به نظر میان و تلاشی هستن برای اینکه از تنش و استرس رهایی پیدا کنید. به جز اینها بدن شما هم نشونه های خاصی مربوط به استراب رو نشون میده. عضلاتتون ممکنه منقبض بشه، ممکنه سردرد یا سرگیجه بگیرید، عرق کنید، معده درد بگیرید، تنگی نفس پیدا کنید یا نتونید بخوابید. وقتی استرابتون شدید باشه، ممکنه ضربان قلبتون هم خیلی بره بالا. به هر حال در این مواقع دنیا ممکنه غیر واقعی به نظر بیاد. انگار که شما از واقعیت جدا هستید و ناظر خارجی اتفاقاتی هستید که برای شما و در پیرامون شما داره میفته. که این بیشتر در مورد کسانی دیده میشه که مثلا دزد به خونشون میاد یا در مناطق جنگی قرار میگیرن. و البته که استراب مثل باقی احساسات به اصطلاح منفی یه قسمت عادی و ضروری زندگی انسانه که حتی سودمند هم هست. احساسات منفی وجود دارن که به ما هشدار بدن که لازمه چیزی تغییر بکنه. توی زبان انگلیسی کلمه موشن به معنی حرکت در دل کلمه ایموشن به معنی احساس قرار داره و این موضوع تصادفی نیست. چرا که احساسات ما رو به حرکت وامی دارن. اگه ما احساسات رو تجربه نمی کردیم و مثلا خطر رو درک نمی کردیم، هیچ وقت هم از چیزی که برامون خطرناکه فرار نمی کردیم. یا اگر هیچ وقت احساس گرسنگی نمی کردیم، سراغ غذا نمی رفتیم. این موضوع فقط مختص احساسات منفی نیست، بلکه احساسات مثبت هم می تونن باعث حرکت بشن. مثلا اگر ما هیچ وقت احساس شادی رو تجربه نمی کردیم، شاید خیلی از کارهایی که ضرورتی برای زندگی مادی ندارن، و فقط ما رو خوشحال می کنن مثل محبت کردن رو دیگه انجام نمی دادیم. پس اینو یادمون باشه که احساسات منفی لزوماً احساسات بدی نیستن و ما رو به حرکت وامی دارن تا از اون احساس دور بشیم. حالا بین احساسات، اضطراب هم هرچند ناخوشایند جای خودش رو داره. اینم مهمه که بدونیم اضطراب تا یه جایی میتونه باعث بشه که ما کاری رو بهتر انجام بدیم. مثلا باعث بشه تمرکز بیشتری پیدا کنیم و برای مسائلی که میدونیم پیش رومون هستن آماده بشیم. اضطراب و ترس در بسیاری موارد وجه اشتراک دارن، اما در واقع دوتا مفهوم جدا هستن. ما ممکنه از خیلی چیزها بترسیم که در موردش توی اپیزودهای بعد صحبت میکنیم. مثلا ممکنه از اینکه معلم سر کلاس یه دفعه صدامون بزنه و سوال ازمون بپرسه بترسیم. پس اگر سر کلاس نشسته باشیم، معلم یه دفعه صدامون بزنه و ازمون سوال بپرسه، حسی که اون لحظه تجربه میکنیم ترسه. ولی اگه از وقتی کلاس شروع میشه یا حتی قبل از اون مدام نگران این هستیم که نکنه معلم صدامون بزنه، اون احساس اضطرابه. پس اضطراب احساس نگرانی در مورد به وقوع پیوستن چیزی هست که ازش میترسیم. حالا یه کاری رو ازتون میخوام که انجام بدید. برای خودتون بنویسید که اضطراب در شما به چه صورتی بروز میکنه. اگه بخواید اضطراب رو از دید خودتون برای کسی توضیح بدید، چطوری توصیفش میکنید؟ آیا اضطراب در زندگی شما مسئله جدی هست؟ چرا؟ همونطور که گفتیم، تجربه کردن میزانی از اضطراب توی زندگی طبیعیه و جای خودشو داره. اما وقتی بیش از اندازه درگیر اضطراب میشیم، باید اون رو مدیریت یا برطرف کنیم. اینکه در چه فواصل زمانی تجربهش میکنید مهمه. اینکه چقدر داره رو زندگیتون تأثیر میذاره. آیا جلوتون رو میگیره و به کارهای مورد علاقتون نمیرسید؟ شاید بخواید مجری برنامه‌ای بشید یا بخواید با کسی قرار آشنایی بذارید. شاید هم فقط بخواید که با یه نفر دیگه بتونید راحت و بدون دلهوره حرف بزنید. در هر صورت، اگر اضطراب باعث میشه که زندگیتون کمتر از اونچه که باید خوب باشه، این نشونه اینه که شما اضطراب رو فراتر از حد نرمال و به صورت یه اختلال تجربه میکنید. حالا انواع اختلال اضطراب چیا هستن؟ شناخته شده ترین نوع اختلال اضطراب Generalized Anxiety Disorder هست که توی فارسی بهش اختلال اضطراب فراگیر یا اختلال اضطراب منتشر میگیم. این حالت توی افرادی دیده میشه که مدام نگران وقوع اتفاقی هستن. مثل نگرانی از بیمار شدن اعضای خانواده یا نگرانی از مرگ نزدیکان، نگرانی از ته گرفتن غذا و نگرانی های زیاد دیگه در مورد اتفاقات روزمره. فردی که دچار اختلال اضطراب فراگیر هست، اینجوری به نظر میرسه که نگرانی و اضطراب همیشه یا بیشتر وقتها باهاش همراهه. نوع دیگه اختلال اضطراب پانیک اتک هست که بهش حمله پانیک یا وحشت زدگی میگیم. توی حمله پانیک، نگرانی و ترس شدید یهو هجوم میاره و ضربان قلب بالا میره. فرد دچار تنگی نفس، عرق کردن و احساس فشار توی قفسه سینه هم میشه. این حملات معمولاً به صورت اتفاقی رخ میدن، طوری که عامل تحریک کننده اصلی مشخص نیست. اما حمله های پانیک وابسته به موقعیت هم میتونن اتفاق بیفتن. مثلا بعد از شنیدن یه خبر ناگوار. گاهی افرادی که دچار حمله پانیک میشن فکر میکنن سکته قلبی کردن. حملات پانیک قابل درمان هستن و برعکس اضطراب فراگیر که در طولانی مدت با شخص همراهن، کوتاه مدتن و معمولاً بیشتر از 30 دقیقه طول نمیکشن. یه اختلال شناخته شده دیگه سوشال انگزایتی یا اضطراب اجتماعی هست. افرادی که دچار این اختلال هستن به طور مداوم احساس نگرانی شدید دارن و دائما رفتار و برداشت دیگران رو پیش بینی میکنن. به طور مشخص نگران اینن که آدمای دیگه اونا رو بی‌رحمانه قضاوت کنن یا فکر کنن که اونا اشتباه میکنن. این ممکنه منجر به مسائل جدی مثل انزوا و کنارگیری اجتماعی بشه یا در نهایت تبدیل به افسردگی بشه. و اما در بین اختلالات مربوط به اضطراب فوبیا رو هم داریم که شامل ترس شدید و اضطراب از چیزایی مثل ارتفاع، ترسیدن از بعضی حشرات یا حیوانا یا حرف زدن و اظهار نظر کردن در جمع میشه. در مورد فوبیا به صورت مجزا توی اپیزودهای آینده حرف میزنیم. ممکنه میزان اضطرابتون اونقدر شدید نباشه که زندگی عادیتون رو تحت تاثیر قرار بده و بشه اسم اختلال رو روش گذاشت. اما به هر حال الان راه‌های مختلفی رو یاد می‌گیریم تا بتونیم اضطراب رو از هر نوعی که باشه مدیریت کنیم. حالا می‌خوایم ببینیم که رفتار درمانی شناختی یا CBT چطور به ما کمک می‌کنه که اضطرابمون رو مدیریت کنیم. اما قبل از اون یه مرور کوتاه روی CBT داشته باشیم. اگه اپیزود قبل رو که در مورد افسردگی بود شنیده باشید، احتمالاً یادتون هست که CBT یکی از روش‌های خیلی مؤثر تو درمان بسیاری از اختلالات رفتاری و روانی مثل اضطراب، افسردگی و وسواس هست و با افکار، احساسات و رفتار ما سر و کار داره. در واقع CBT ما رو نسبت به تأثیر افکارمون روی احساسات و رفتارمون آگاه می‌کنه و کمک می‌کنه که بتونیم نیروی محرکه ناخوشیمون رو تو چرخه فکر، احساس، رفتارمون پیدا کنیم. تو موارد زیادی عامل تحریک کننده ناخوشیمون افکارمون هستن. تو این موارد تمرکز CBT روی به چالش کشیدن افکار منفیمون و جایگزین کردنشون با افکار واقع بینانه و متعادل تر هست. وقتی که ما بتونیم افکار منفی و آزاردهندهمون رو متوقف کنیم، احساس بهتری بهمون دست میده و عملکردمون هم بهتر میشه. حالا بریم سراغ این که چطوری اضطراب رو مدیریت کنیم. اولین نوع اضطراب گفتیم اضطراب فراگیر یا همون اضطرابیه که تو مواقعی احساسش میکنیم که اساساً خطر واقعی وجود نداره، مثل نگرانی از مریض شدن یا مرگ اعضای خانواده یا نگرانی از پذیرفته نشدن توی مصاحبه کاری روز بعد. چنین اضطرابی اگه علتش رو برطرف نکنیم میتونه مشکل زا بشه. حالا برای اینکه از CBT برای کنترل این نوع اضطراب کمک بگیرید، اولین مرحله اینه که افکار، احساسات و رفتارتون رو به یاد بیارید و بنویسیدشون. دلیل این فکر کردن و نوشتن هم اینه که علائم شروع اضطراب رو توی خودمون پیدا کنیم و چیزایی که حس اضطرابمون رو تحریک میکنن بشناسیم. و بعد کارهایی رو برای کنترل اضطراب و مقابله با اون عوامل تحریک کننده انجام بدیم. پس اول بنویسید وقتی مضطرب میشین درست قبلش چه اتفاقی میفته؟ آیا قبلش فکر خاصی دارید؟ آیا به چیزی فکر میکنید و بعد نسبت بهش حالت نگران و وسواسگونه پیدا میکنید؟ چه احساسات دیگه‌ای به جز اضطراب تجربه میکنید؟ مثلا ترس یا خجالت. هر چقدر این کار رو بیشتر انجام بدیم، شناختمون از افکار، احساسات و رفتار خودمون بیشتر میشه و راحت تر میتونیم این تمرین رو انجام بدیم. تو مرحله دوم میرسیم به کارهایی که برای کنترل اضطراب انجام میشه. بعضی از این کارها مربوط میشن به قبل از اینکه دچار اضطراب بشیم و نتایج بلند مدت دارن، مثل Mindfulness Meditation یا همون مراقبه ذهن آگاهی. در این مورد یه مقاله علمی جالبی تو مجله Social Cognitive and Affective Neuroscience چاپ شده که لینکش رو به این اپیزود ضمیمه کردم. اومدن از مغز افراد قبل و بعد از مدیتیشن MRI گرفتن و به این نتیجه رسیدن که مدیتیشن با فعال کردن قسمت‌های خاصی از مغز اضطراب رو تسکین میده. اگر مدیتیشن به صورت روتین انجام بشه، میتونه باعث تغییرات بلند مدت در مغز بشه و اون وقت مثلا دیگه وقتی که دردی رو احساس میکنید، به جای نگران شدن و ترسیدن، صبر میکنید تا درد مراحل بهبودش رو طی کنه. بعضی کارهای دیگه که برای کاهش اضطراب میتونیم بکنیم هم مربوط به همون زمانی هن که دچار اضطراب هستیم. توی این حالت، یعنی وقتی که دچار اضطراب هستیم، باید مهارت‌هایی رو یاد بگیریم که با اونها بتونیم توی کوتاه مدت میزان استرابمون رو کاهش بدیم. با روش‌هایی مثل تنفس عمیق و رهاسازی عضلات میتونین تو کوتاه مدت استرابتون رو کاهش بدین. اولیش گفتیم تنفس عمیقه. کاریه که همه میتونن انجام بدن. اول صاف بشینید. بعد از طریق بینی یه نفس عمیق، آرام و یک نواخت بکشید و یکی دو ثانیه نفستون رو نگه دارید. بعدش نفستون رو خیلی آروم بیرون بدید. یه لحظه صبر کنید و این کار رو دوباره تکرار کنید. بعد از 6 یا 7 چرخه تنفس احساس می‌کنید که آروم‌تر شدید. دومین تکنیک برای کاهش استراب در کوتاه مدت رهاسازی عضلات هست که الان براتون توضیح میدم. توی این تمرین شما در مدت 15 دقیقه خیلی آروم تنش رو از همه عضلاتتون بر می‌دارید. واسه این کار اول یه موقعیتی که توش راحتید رو انتخاب کنید. دراز کشیده، نشسته یا ایستاده فرقی نمی‌کنه. حالا از یک نقطه بدنتون شروع کنید و هر گروه عضله رو به طور مجزا شناسایی کنید. مثل عضلات ساق پا یا بازو. اون گروه عضله رو برای 5 ثانیه تا جایی که میتونید منقبض کنید. به مرور یاد میگیرید که چطور روی هر عضله به طور مجزا تمرکز کنید که برای این تمرین خیلی مهمه. البته باید خیلی مراقب باشید که به خودتون آسیب نزنید. هر عضله رو خیلی آروم منقبض کنید و اگه درد شدید احساس کردید خیلی سریع عضله رو رها کنید و این تمرین رو روی اون عضله انجام ندید. اما اگر موقع انقباض عضلتون دچار درد نشدید، عضله‌ای که به آرامی منقبض کردید رو بعد از چند ثانیه سریع رها کنید و موقع رها کردن نفستون رو بدید بیرون. بعد از حدود 10 ثانیه برید سراغ گروه عضله بعدی. این کار رو روی همه عضلات بدنتون انجام بدید. میتونید یه زمان مشخصی در روز رو انتخاب کنید و با خودتون قرار بذارید که هر دو تمرین تنفس و رها کردن عضله رو که تقریباً 20 دقیقه طول میکشه هر روز انجام بدید. این دوتا تکنیک بهتون کمک میکنن که بتونید بقیه تکنیک های CBT رو هم برای مدیریت استراب انجام بدید. بعد از رهاسازی عضلات یا تنفس عمیق میریم به مرحله سوم. تو این مرحله اون افکاری که باعث تحریک و ادامه استرابتون بودن و تو مرحله اول یعنی تمرین شناسایی فکر، حس، رفتار متوجهشون شده بودیم رو به چالش میکشیم و با افکار واقع بینانه جایگزین میکنیم. حالا ببینیم این افکار رو چطور باید به چالش بکشیم. یاد گرفتن این که نگاه واقع بینانهی به دنیای اطرافمون داشته باشیم چیزی نیست که به طور طبیعی برای بیشتر آدم ها اتفاق بیفته. این که بین خودمون و احساساتمون فاصله ایجاد کنیم کار سختیه و تمرین زیاد احتیاج داره. اولین قدم اینه که به گفتگوی درونی خودتون توجه کنید. ما مدام در حال صحبت کردن با خودمونیم، با اینکه ممکنه همیشه بهش آگاه نباشیم. گفتگوی درونی آدم‌ها با هم متفاوته و اینکه چطور افکار خودمون رو توی این گفتگوی درونی شکل میدیم تأثیر عمیقی روی برداشت ما از چیزها داره. مثلا اگه دارید تو خیابون راه میرید و یه آدم رو ببینید که جسه خیلی بزرگی داره و اخماش تو همه و داره به شما نزدیک میشه، ممکنه حس کنید که دارید مورد حمله واقع میشید و هرچی اون آدم بهتون نزدیکتر میشه شما هم اضطرابتون بیشتر میشه. اما از طرف دیگه میتونید فکر کنید که اون آدم مثل خود شما داره فقط راهش رو میره و شاید ابروهاش رو هم به خاطر نور آفتاب توی هم کشیده و درونش آرومه. خب فکر شما چیزی رو در دنیای بیرون در مورد اون آدم عوض نمی کنه. اون آدم همونطوری به سمت شما میاد، اما واکنش شما به اون عوض میشه. گفتگوی درونی خودتون یا همون افکارتون رو بنویسید. ببینید که الگوهای محرک استرابتون چیا هستن. ببینید که به محض اینکه احساس استراب می کنید چه افکاری در ذهنتون شکل میگیره؟ به خودتون چی میگید که باعث استراب میشه؟ مثلا اگه میخواهید برید جلوی جمع و مطلبی رو براشون ارائه بدید، ممکنه فکر کنید الان همه به هم میخندن. این فکر ممکنه باعث استرابتون بشه و در ادامه گفتگوی درونی شما با خودتون شروع بشه. این افکار روی رفتارتون هم تأثیر میذاره. مثلا ممکنه باعث بشه دستتون بلرزه یا عرق کنید. و ممکنه آدم‌های دیگه هم متوجه این رفتار شما بشن و این خودش باعث افزایش اضطراب شما بشه. و اینطوری این چرخه خودش رو تشدید میکنه. اما کاری که شما باید انجام بدید اینه که گفتگوی درونی منفیتون رو با یه گفتگوی درونی مثبت به چالش بکشید. اگه فکر میکنید که موقع سخنرانی آدم ها بهتون میخندن، از خودتون بپرسید که چرا این فکر رو میکنن. از خودتون مدرک بخواید که نشون بده اون اتفاق میفته. آیا اون فکر منفی شما یه واقعیته یا چیزیه که نمیشه ثابتش کرد؟ با فرض اینکه اون فکر شما واقعیت داره، به این فکر کنید که بدترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته چیه؟ پس الگوی افکار منفیتون رو در بستر واقعیت به چالش بکشید و ببینید که اون فکرها چقدر واقعی هستن. با این کار شما باور منفیتون رو توی گفتگوهای درونی کم میکنید یا شاید بتونید از بین ببرید و در نتیجه اضطرابتون هم به همون میزان کم میشه یا از بین میره. کار دیگه‌ای که میتونید انجام بدید اینه که افکار منفیتون رو انکار کنید. مثلا اینجا همه جدیان، عاقل باش. به خودتون یادآوری کنید که حتی اگه مضطرب شدید هم میتونید از تکنیک تنفس عمیق استفاده کنید. با خودتون مهربون باشید. به عبارتی با خودتون به همون مهربونی رفتار کنید که به بقیه نشون میدید. خب قبل از اینکه مبحث افکار واقع بینانه رو تموم کنیم، تمرین اندازه‌گیری و کاهش میزان استراب رو با یه مثال توضیح میدم. شما هم میتونید این تمرین رو تو موقعیت‌های مختلف انجام بدید. یه جدول درست میکنیم با 5 ستون واسه چیزهای مختلف. ستون اول موقعیت. ستون دوم میزان اضطراب. ستون سوم افکار مضطرب کننده. ستون چهارم افکار واقع بینانه. و ستون پنجم دوباره میزان اضطراب. از سمت راست به چپ جدول حرکت میکنیم و در هر ستون اطلاعاتی که ازمون میخواد رو مینویسیم. مثلا موقعیت مصاحبه کاری فرداست. به اضطراب از 1 تا 10 نمره میدیم. افکار منفی رو مینویسیم. مثلا من همیشه توی مصاحبه های شغلی هول میشم. مطمئنم فردا مصاحبه رو خراب میکنم و این شغل رو بهم نمیدن. بعد افکار واقع بینانه رو می نویسیم. مثلا اول اینکه درست ممکنه فردا مصاحبه اونطوری که می خوام پیش نره، اما این دلیل نمیشه که این کار رو به هم ندن. دوم اینکه حتی اگر این کار رو به هم ندن، به این معنی نیست که در آینده کار پیدا نمی کنم. باور به درستی افکار واقع بینانه معمولا استراب رو کاهش میده. حالا دوباره به استرابمون از 1 تا 10 نمره میدیم. امیدوارم که این عدد دوم توی تمریناتتون لبخند به لبتون بیاره. اینایی که گفتیم کارهایی بود که برای کنترل بلند مدت و کوتاه مدت استراب فراگیر میتونیم انجام بدیم. و حالا در مورد تکنیک‌های صحبت می‌کنیم که می‌تونید برای کنترل اضطراب اجتماعی و حمله پنیک ازشون استفاده کنید. نیازی نیستش که حتما این دو قسمت رو به ترتیب گوش بدید. می‌تونید فقط اونی که بیشتر به شرایط خودتون مرتبط هست رو انتخاب کنید و گوش بدید. گفتیم یکی از انواع شایع اضطراب اجتماعی هست. یعنی اینکه شخص موقع قرار گرفتن توی موقعیت‌های اجتماعی خاصی دچار اضطراب میشه. افراد مختلف طبیعتاً توی موقعیت‌های متفاوتی میتونن دچار اضطراب بشن. به علاوه کسی که اضطراب اجتماعی داره اینطور نیستش که هر بار که توی موقعیت اجتماعی خاص قرار میگیره دچار اضطراب بشه. ممکنه بعضی وقتا مضطرب بشه، ممکنه هم نشه. اما به خاطر شدت استرابی که در بعضی از دفعات تجربه میکنه ممکنه سعی کنه که کلن از اون موقعیت دوری کنه. حتی اگر حضور داشتن تو اون موقعیت اجتماعی برای داشتن یه زندگی سالم مهم باشه. مثلا فرض کنید که آدم نتونه بره خرید روزانش رو انجام بده چون موقع حرف زدن با فروشنده دچار استراب شدید میشه. و خب امکاناتی مثل خرید آنلاین و حتی کار آنلاین برای افرادی که استراب اجتماعی دارن درهای بیشتری رو باز کرده که بتونن از موقعیت‌های اجتماعی مختلف دوری کنن. و این خودش باعث میشه که نیازی به کمک هم حس نکنن. خوشبختانه استراب اجتماعی هم قابل کنترله و اینکه بتونیم این نوع استراب رو کنترل کنیم خیلی مهمه، چون رد شدن از فراز و فرودهای زندگی بدون داشتن روابط اجتماعی میتونه کار خیلی سختی باشه. خب حالا ببینیم برای غلبه بر استراب اجتماعی یا حداقل برای اینکه مدیریتش کنیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. از اونجایی که یکی از چیزهایی که ممکنه همراه استراب اجتماعی بیاد حمله پنیک هست، اولین هدفتون باید این باشه که از حمله پنیک جلوگیری کنید. وقتی آدم دچار حمله پنیک میشه نمیتونه درست فکر کنه و کنترلش رو روی احساسات و رفتارش هم از دست میده. برای اینکه از حمله پنیک جلوگیری کنید، باید از اون تکنیک‌های آرامسازی که توی قسمت قبل گفتم استفاده کنید. ایده اینه که فرد اول خودش رو در موقعیت ریلکس و آرام قرار بده و بعد به اون موقعیت‌های مضطرب کننده فکر کنه. چون تو حالتی که آرام هستید بهتر میتونید به موقعیت‌های اجتماعی فکر کنید. پس اول در موقعیت آرام قرار بگیرید و بعد خودتون رو در موقعیت‌هایی که باعث اضطراب اجتماعیتون میشن تصور کنید. این خیلی مهمه که وقتی خودتون رو توی این موقعیت‌ها تصور می‌کنید از خودتون تصویر یه آدم آرام و با اعتماد به نفس بسازید. انقدر این کار رو ادامه بدید تا دیگه از تصور کردن اون موقعیت‌ها نه تنها احساس اضطراب نکنید، بلکه خیلی هم آرام و با اعتماد به نفس باشید. خب این مرحله اول بود. بعد از انجام و تکرار این تمرین می‌بینید که انعطاف پذیری بالایی تو موقعیت‌های اجتماعی مختلف در شما شکل گرفته. قدم بعد برای غلبه بر اضطراب اجتماعی اینه که تو زندگی روزمره هر از گاهی با آدم‌ها مراوده‌های کوچیکی داشته باشید. هدف از این کار اینه که مفهوم روابط اجتماعی توی ذهنتون عادی بشه. تو این مرحله میتونید از تکنیک تصویرسازی ذهنی که همین الان هم در موردش حرف زدیم استفاده کنید. اما وقتی شما توی موقعیت واقعی قرار گرفتید احتمالاً نمیتونید تکنیک های آرامسازی رو به طور کامل عملی کنید. خب، پس فردی که اضطراب اجتماعی داره در موقعیت واقعی باید چه کار کنه؟ توی موقعیت واقعی باید به اتفاقاتی که در پیرامونتون میفته دقت کنید. آدمایی که مهارت‌های اجتماعی کمی دارن یا سوشیالی آکوارد هستن، درک موقعیت‌های اجتماعی براشون دشوارتره و نمی‌دونن که در موقعیت‌های اجتماعی خاص چه رفتاری باید نشون بدن. اینجور افراد وقتی تو موقعیت‌هایی که آشفتشون می‌کنه قرار می‌گیرن، بیش از حد درونگرا میشن. اگه شما هم اینطور هستید، دفعه بعد که توی چنین موقعیتی قرار میگیرید سعی کنید که ذهنتون رو از افکار مربوط به خودتون و اینکه مردم شما رو چطور میبینن خالی کنید و بیشتر به دنیای اطراف توجه داشته باشید. مثلا اتاق چه شکلیه؟ آیا مبلمانی که اونجا هست قشنگه؟ آدم ها چه لباسایی پوشیدن؟ تا جایی که میتونید به خودتون فکر نکنید. اگه تو موقعیت‌های اجتماعی دچار اضطراب میشید، یادتون باشه که بزرگترین اشتباهی که ممکنه انجام بدید اینه که به خودتون خیلی آگاه باشید یا سلف کانشس باشید. سعی کنید نسبت به آدمایی که اونجا حضور دارن علاقه نشون بدید. از آدما سوالاتی بپرسید که جوابش فقط آره یا نه نیست. این اشتباه هم نکنید که سعی کنید ذهن آدم‌ها رو بخونید. شما با هیچ قطعیتی نمیتونید بدونید که آدم‌ها به چی فکر میکنن. فقط میتونید حدس بزنید. پس اگر میخواید بدونید که اونا چه فکری میکنن، باید ازشون سوال کنید و بگید که چی رو میخواید بدونید. البته با در نظر گرفتن اینکه اون چیزی که میخواید بدونید مناسب نوع مکالمتون باشه. سوال کردن کار خوبیه واسه کنترل اضطراب اجتماعی. اجازه ندید که افکارتون تصویر اشتباهی از واقعیت براتون ترسیم کنه. به خودتون بگید که چیزای مشخصی هست که شما اونا رو نمیتونید با اطمینان بدونید. اگه چیز بدی رو تصور کنید، مثلا تصور کنید که یکی داره فکر میکنه شما احمق هستید به خاطر حرفی که زدید و به این فکرتون که هیچ مبنای واقعی نداره باور داشته باشید، اون وقت خودتون رو وارد چرخه غلط فکر احساس رفتار میکنید که منجر به عصبی شدنتون میشه. پس برای اینکه اضطراب اجتماعی رو کنترل کنیم، ضروریه که فرق بین واقعیت و تصور رو بدونیم. آخرین و مهمترین کاری که برای مقابله با اضطراب اجتماعی باید انجام بدیم اینه که بپذیریم که کامل نیستیم. پس ممکنه بعضی وقتا حرفای احمقانه بزنیم یا کارهای اشتباه بکنیم، مثل همه آدمای دیگه. واسه اینکه این موضوع رو بپذیرید، اولین چیزی که باید به خودتون بگید اینه که هیچ کس کامل نیست. فقط تفاوت از اونجا آغاز میشه که بعضی از آدم ها یاد میگیرن که با این موضوع راحت باشن که کامل نیستن و این ناکامل بودن ناراحتشون نکنه. یاد میگیرن که اونا هم همراه آدم های دیگه بخندن و بعد به ادامه زندگیشون برسن. اشتباه بزرگیه که فکر کنیم فقط وقتی که کامل باشیم میتونیم توی موقعیت های اجتماعی آدم قوی باشیم و با اعتماد به نفس ظاهر بشیم. واقعیت اینه که آدمایی که تو موقعیت‌های اجتماعی اعتماد به نفس دارن، خودشون رو خیلی جدی نمیگیرن. اونا میپذیرن که کامل نیستن و به خودشون این آزادی رو میدن که اشتباه کنن. برای اینکه تصویر متعادل‌تری از خودمون داشته باشیم، باز میتونیم از تمرین تصویرسازی ذهنی اینجا استفاده کنیم. مثلا خودتون رو تصور کنید که توی یه جمع دارین یه چیز احمقانه میگید. منتها به جای اینکه فکر کنید که بقیه چی در مورد شما فکر میکنن، این بار باید خودتون رو تصور کنید که دارید تو اون موقعیت میخندید. با تکرار این تمرین آهسته آهسته متوجه میشید که اضطراب اجتماعیتون کمتر میشه و در طولانی مدت حتی میتونه به طور کامل از بین بره. و اما میرسیم به حمله پانیک. گفتیم هر کسی که اختلال اضطراب داشته باشه میتونه دچار حمله پانیک هم بشه. حتی کسایی هم که هیچ وقت تو زندگیشون دچار حمله پانیک نشدن هم اگه تو موقعیتی قرار بگیرن که براشون خیلی اضطراب آور باشه، ممکنه چنین چیزی رو تجربه کنن. پس باید راههایی رو بلد باشیم که اگه دچار حمله پانیک شدیم بهتر بتونیم باهاش کنار بیایم. همه افرادی که دچار حمله پانیک میشن، چه کسانی که این حمله ها رو به صورت مزمن تجربه میکنن و چه اونایی که برای اولین بار هست که دچارش میشن، میتونن با کمک راههایی که الان در موردشون حرف میزنیم تاثیر حمله رو کم کنن. اول باید بدونیم که حمله های پانیک بی ضرر هستن. ممکنه برامون حس وحشتناکی داشته باشن، اما در واقعیت باعث آسیب به چیزی نمیشن. وقتی که دچار حمله پانیک میشیم، خطر واضحی وجود نداره که بتونیم واکنش مناسبی نشون بدیم، مثلا فرار کنیم یا مبارزه کنیم. و این موضوع خودش باعث میشه که بیشتر سردرگم بشیم. ولی اگه یه مار یه سر راهمون سبز بشه، در این حال که وحشت میکنیم، اما این توانایی رو هم داریم که ازش فرار کنیم یا باهاش مبارزه کنیم. وقتی دچار حمله پانیک میشیم، معمولاً از اینکه بقیه متوجه حالتمون بشن میترسیم. واقعیت اینه که حمله پانیک یه تجربه شخصیه و خیلی بعیده که افرادی که دور و برمون هستن متوجه این قضیه بشن. دیگه اینکه حمله های پانیک معمولاً خیلی طولانی نیستن و زودم تموم میشن. این نکته ها رو برای این گفتم که بدونید تو حمله های پنیک چیزی برای ترس وجود نداره و اگه اینو بپذیریم کارمون برای از بین بردن حمله پنیک راحت تر میشه. خب حالا برای حمله پنیک چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ اول از همه ورزشه. ورزش یه روش کاملا شناخته شده برای کاهش تنش هست که کمکمون میکنه موقعی که دچار استراب میشیم بتونیم راحت تر مدیریتش کنیم. استرس مداوم میتونه باعث حمله پنیک بشه. پس انجام تمرینات ورزشی یه راه عالی برای مقابله با این مشکل هست. یادتون باشه که ورزش باید به میزان کافی باشه و تعریف میزان کافی در ورزش برای افراد مختلف متفاوته. به طور کلی میشه گفت که انجام دادن 3 ساعت ورزش با شدت متوسط توی هفته مقدار خوبیه. ولی خب یادتون باشه که این مسئله رو باید با کمک متخصصین تعیین کنید تا مطمئن بشید که ورزشایی که انجام میدید برای شما ایمن هست و به بدنتون آسیب نمیزنه. به جز ورزش کردن، کارهای دیگه که میتونید انجام بدید مشابه با روش‌های مربوط به اختلال اضطراب فراگیر هست که در موردشون حرف زدیم. یعنی انجام تمرین‌های آرامسازی به طور منظم و تمرین افکار واقع‌بینانه. تمرینات آرامسازی در کنار ورزش بدن شما رو به طور فیزیکی برای مقابله با حمله پنیک آماده نگه می‌داره و تمرین افکار واقع‌بینانه ذهن شما رو برای موقعیت‌های مختلف اضطراب‌آور آماده می‌کنه. در مورد حمله‌های پنیک دو نوع طرز تفکر وجود داره که باید بهشون توجه ویژه‌ای بکنیم. اولیش غلو کردنه. موقعی که تخمین شما از احتمال وقوع یه رخدادی خیلی بیشتر از چیزیه که در واقعیت وجود داره. مثلا شما فکر می‌کنید که الان دارید دچار سکته قلبی میشید. بعد حمله پنیک شروع میشه که خودش فرضیه سکته قلبی رو در شما تقویت می‌کنه. در حالی که حمله پنیک با سکته قلبی فرق میکنه. پس یادتون باشه که اول از همه در مورد چیزی که ازش میترسید واقعیت‌ها رو بدونید. چون بیشتر ترس‌های غیر منطقی ما از ندونستن میاد. مثلا اگر فکر کنید که دارید دچار سکته قلبی میشید، آیا واقعاً میدونید که احتمال خطر سکته قلبی برای فردی مثل شما چقدره؟ یا میدونید که نشونه های اولیه سکته قلبی چیا هستن و آدم دچار چه حسی میشه؟ یا مثلا اگه در مورد چیزی نگرانید که خیلی به ندرت ممکنه اتفاق بیفته، توی تمرین تصویرسازی و فکر کردن لازم فکرتون حول این محور باشه که چیزی که ازش میترسید خیلی بعید اتفاق بیفته و هر بار که در موردش نگران میشید دارید در واقع وقت خودتون رو تلف میکنید. باید افکار خودتون رو به چالش بکشید و تمرین افکار واقع بینانه رو انجام بدید. افکار واقع بینانه بر پایه واقعیت ها هستن، نه بر اساس چیزی که شما تصور می کنید. پس یه گفتگوی مثبت با خودتون داشته باشید و به خودتون نشون بدید که ترستون غیر منطقیه. البته ممکنم هست ترستون غیر منطقی نباشه. اما اینو فقط بعد از این میتونید متوجه بشید که به جای غلو کردن واقعیت‌های مربوط به مورد نگرانیتون رو بدونید. دومین طرز تفکر مرتبط با حمله‌های پنیک فاجعه آمیز دیدن هست. وقتی اتفاق میفته که شما خیلی سریع بدترین نتیجه ممکن رو تصور میکنید و بعد به طرز وسواس‌گونه‌ای فکر میکنید که نمیتونید اون بدترین نتیجه ممکن رو مدیریت کنید. تفکر واقع بینانه تو این مورد هم نیازمند اینه که شما بیاید این الگوهای فکری منفی رو زیر سوال ببرید و واقع گرایانه بودن خط فکریتون رو با یه سری سوالات محک بزنید. تصور کنید که چیزی که ازش میترسید رخ داده یا تصور کنید که دچار حمله پنیک شدید. از خودتون بپرسید اگه این اتفاق بیفته بدترین چیزی که ممکنه پیش بیاد چیه؟ آیا واقعا مشکل بزرگیه که به افرادی صدمه میزنه یا فقط یه کمی اسباب زحمتتون میشه؟ آیا بعد از یه هفته یا یه ماه اثرش تو زندگیتون میمونه و وضعیتتون رو تحت تاثیر قرار میده؟ آیا قبل از این هم اتفاق مشابهی براتون افتاده؟ اون موقع چی شد؟ نکته اینه که اجازه ندید که اون خط فکری که دارید بدون به چالش کشیده شدن پیش بره و شما رو هم با خودش ببره. یادتون باشه که حمله پنیک باعث مرگ شما یا از دست دادن کنترل یا سکته قلبی نمیشه. از همه مهمتر علت این کار این نیست که اضطرابتون رو سرکوب کنید. به خودتون اجازه بدید احساساتتون رو احساس کنید. اما فکر کنید و الگوهای فکریتون رو به چالش بکشید. خب یه مروری بکنیم روی بحثای این اپیزود. تو این اپیزود اختلال اضطراب رو تعریف کردیم و انواع مختلفش رو شناختیم. گفتیم اضطراب یه احساس کاملا طبیعیه و مثل خیلی از احساسات منفی دیگه احساس بدی نیست و باعث حرکت ما میشه. بعد برای هر کدوم از انواع اضطراب روش‌های معرفی کردیم که بتونیم اضطراب رو مدیریت کنیم. در مورد اضطراب فراگیر، اولین کار اینه که افکار، احساسات و رفتارمون رو بنویسیم و علائم شروع اضطراب رو در خودمون پیدا کنیم. دومین کار مدیتیشن، تنفس عمیق و رهاسازی عضلات هست. بعد از اینکه در موقعیت آرام و ریلکس قرار داشتیم، افکار تحریک کننده اضطرابمون رو به چالش میکشیم و اونا رو با افکار واقع بینانه جایگزین میکنیم. در مورد اضطراب اجتماعی، اول با انجام دادن تمرین‌های آرامسازی خودتون رو در موقعیت آرام و ریلکس قرار بدید. بعد خودتون رو در موقعیت‌های مضطرب کننده تصور کنید و از خودتون تصویر یه آدم آرام و با اعتماد به نفس بسازید. قدم بعدی اینه که هر از گاهی با آدم‌ها مراوده‌های کوچیک داشته باشید. سعی کنید به آدم‌ها علاقه نشون بدید. ازشون سوال بپرسید و سعی نکنید ذهن آدم‌ها رو بخونید. در آخر بپذیرید که هیچ کدوم از ما کامل نیستیم. برای مدیریت کردن حمله پنیک یا وحشت زدگی، اولین کاری که باید انجام بدیم ورزش هست و بعد تمرین‌های آرامسازی و تمرین افکار واقع بینانه. این دوتا کار ذهن و بدنتون رو برای موقعیتی که دچار حمله پنیک بشید آماده می‌کنه و در نتیجه اگه دچارش بشید بهتر میتونید کنترلش کنید. دو تا الگوی فکری هم در مورد حمله پنیک وجود داره که یکی قلوف کردن هست و دیگری فاجعه آمیز دیدن که توش بدترین نتیجه ممکن رو تصور میکنید. با تمرین تفکر واقع بینانه میتونید این الگوهای فکری منفی رو هم در بستر واقعیت ها زیر سوال ببرید. مطالب پادکست رادیو ارکید رو من آزاده تهیه می کنم. سهیل کار ادیت متن و تدوین این اپیزود رو انجام داده. از انرژی خوب و نظرات سازنده‌ای که بعد از شنیدن اپیزود اول به من دادین تشکر می کنم. مطالب زمینه هر اپیزود رو توی کانال تلگرام، اینستاگرام و صفحه فیسبوک پادکست می ذارم. اگه نظری دارید میتونید زیر خلاصه اپیزود دوم پادکست در اینستاگرام یا فیسبوک کامنت بذارید و یا برای من ایمیل بفرستید. رادیو ارکید رو به دوستانتون و همه کسانی که فکر میکنید به این موضوع علاقه دارن معرفی کنید. امیدوارم که این پادکست راهی رو در مسیر زندگی براتون هموار کنه. رادیو ارکید.